بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین یا ششمین تقسیمی که در واجب بود، تقسیم واجب به نفسی و غیری بود. این تقسیم از تقسیمات خیلی واضح و سابقه دار و روشنه که تکالیفی که بر عهده مکلف ثابت می شود، این از باب وجوب تقسیم میشه به واجبات نفسی و غیری. البته این تقسیم در مستحب هم هست، مستحبات هم نفسی و غیری داریم، ولی حالا بیشتر اینجا محور واجبه. هرچه در واجب گفته بشه این تقسیم، تقریبا به مستحبات هم تسری پیدا میکنه. خب، حاصل اون چی که دیروز عرض کردیم، من فشرده اون رو عرض بکنم و به ادامه بحث بپردازیم. گفتیم که در اینجا دو تعریف و دو نوع تصویر از واجب نفسی و غیری می شود ارائه داد. یک تصویر این است که بگیم واجب نفسی و غیری به این شکل است که ما یجب لغیره و ما یجب لنفسه. همین واجب نفسی اون است که وجوب و حکم آمده روی چیزی که خود او مطلوبیت داره، وجوب داره و مطلوبیت داره خود او، که این لام در حقیقت غرض هست، داعی و انگیزه است. وجوب پیدا کرده به خاطر این که در اون غرضه، مقصودم یعنی غرض اولی و ذاتی در اونه، و غیری هم یعنی اونیست که نه، غرضه در اون چیز دیگری. این یک تعریفه که اگر این تعریف رو بگیم، ظاهر تعریف میشه که واجب لنفسه یعنی اونی که در اون مطلوبیت ذاتی است، مطلوبیت ذاتی و غایی است. واجب لغیره هم اینه که نه، مطلوبیت ذاتی و غایی در اون نیست، بلکه اون مقدمه است برای یک چیز دیگری. این یک تعریف و تعبیره. اگر این تعبیر رو بگوییم، مشکلاتش خیلی واضحه که چیه. اگر شما بگویید که واجب نفسی اونیست که ذاتن خود اون مطلوبیت داره و مطلوبیت اون به خاطر چیز دیگری نیست، خود اون مطلوبیت داره، مطلوبیت مقدمی در اون نیست، مطلوبیت ذاتی و بالاصاله است. اگر نفسی رو شما این بگیرید و در نقطه مقابلش هم غیری بگویید، واجبی است که مطلوبیت اون ناشی از یک غرض و غایت دیگر بیرون خودشه. این تعریف و تعبیر اگر شما بیارید، این یعنی اصلا به هم ریختن کل این نظام غیری و نفسی طبق اون چی که الان در ارتکازات ما. الان اگر کسی از ما سوال بکنه که نماز واجب نفسیه یا غیریه، فوری جواب میدیم که واجب نفسیه. حج واجب نفسی یا غیری، خب میگیم واجب نفسیه. ولی اگر این تعریف ثبوتی ناظر به اون مصالح بذات و مصالح ناشی از مصالح بذات بگیریم، این درست نیست. برای اینکه خداوند همونطور که در ادله آمده، نماز را قرار داد برای مثلا عرض شود که برای بازدارندگی از فحشا و منکر، یا برای یا روزه را قرار داد برای اخلاص، یا حج را قرار داد برای مثلا چیز دیگری. همینایی که در نهج البلاغه اینها به عنوان حکم و مصالح عبادات و واجبات آمده. خب اگر ما اونا را بپذیریم که بالاخره اونها هم در آیات و روایات آمده، دیگه باید بگیم که این واجبات، حالا در عبادات اینجوره، در عرصبت که تعبدیات اینطوره، در توسلیات هم همینطوره، باید بگیم اینا همه لغیره هن، غیری هن. چرا؟ برای اینکه وجوب این سلسله عبادت ها و این تکالیف توسلی و تعبدی لحد ذات و لنفسه مطلق نیست، بلکه لغیره هست، برای وصول به اون اهداف و اغرازه. ما میگیم احکام تابع مصالح و مفاسده، و مصالح اولیه و مفاسد اولیه چیزهایی است که غالبا اونها در بیان شارع متعلق خطاب نیست. مسب خطاب اون مصالح نیست. مسب خطاب این افعاله که در راستای اون قرار میگیره. خب اینا ما یجب لنفسه نیست اینا دیگه. اینا ما یجب لتوسل الی تلک الاغراض والغایات. پس اون اغراض و غایات میشه در واقع واجبات نفسی و اینها میشود لغیره. این یک تعریفی که ممکنه کسی ارائه بده و اشکالش هم اینه. و تعریف دوم همونیست که در کلمات مشهور اومده و اون این است که عبارت رو عوض میکنیم، نمیگیم ما یجب لنفسه یا ما یجب لغیره، میگیم ما یجب لواجب آخر یا ما یجب لا لواجب آخر. همین یک کلمه واجب میاد در اینجا، این خیلی با اون فرق کرد. اونجا میگه ما یجب لغرض آخر، لامر آخر، که همون مصالح و مفاسد باشه که مسب امر و نهی نیست ولی اصل اوناست. خب اینا همه میشد غیری. اما در تعریف دوم که در غالبا هم مشهور، حداقل تعدادشون اینطور تعبیر دارن، اینه که الواجب النفسی ما یجب و لا لواجب آخر و واجب غیری ما یجب و لواجب آخر. نام غایی است. اون وقت این مشکلی که در اون بحث قبلی بود اینجا حل میشه، برای اینکه اینجا بحث غرض اصلی و غرض فرعی نیست. بحث اینه که وجوبی که رو این آمده، رو نماز آمده، حج آمده، روزه آمده، ولو این که لغرض آخره، یعنی اینا همه برای اینه که اون قرب حاصل بشه، اون اخلاص در انسان پیدا بشه، یا روزه برای نمیدونم چنینه، اون برای چنینه، اینا درسته که لغرض آخره، ولی اینا دیگه لواجب آخر نیستن. چرا لواجب آخر نیستن؟ برای اینکه این مصالح و مفاسد مسبب امر و نهی نیست. مستقیم شارع امر نیارده رو اون مصالح، امر آورده روی این اولین مرحله‌ای که متعلق امر شده، خود این سلسله اعمال و افعال عبادی یا توسلیه. ولذا اینا ولو این که در عالم ثبوت لغرض آخره، اما در عالم اثبات لواجب آخر نیست، لنفسه هست، به خلاف واجبات غیریه که لواجب آخره. یعنی اگه امری هم روش آمده، یه امر طبعیه، در رتبه قبل امر اومده روی نماز، حالا میگه روزم چه وضو هم بگیر. امر آمده رو کون علی السطح، خب یه امری هم ناشی از اون شده که از این آسانسور یا پله برو بالا. که این امری که روی سوار آسانسور شدن آمده یا روی پله راه رفتن آمده، این امر ناشی از اون امر دیگره. ولی امری که آمده روی نماز و روزه و حج و زکات و خمس یا تدفین موتا و کذا و کذا و کذا، این اوامر ولو هدف دیگری داره، هدف یه چیز بالاتریه، اما در راستای یک واجب دیگری نیست. ولذا اون مشکل در تعریف اول و تصویر ثبوتی اولیه حل میشه در این تصویر دوم. پس در تصویر اول که یک تصویری است که آمده روی اغراض ثبوتی، میگه این لغرض آخره یا لا لغرض آخره، اون که باشه میفتیم تو اون محظوری که همه این عبادات و واجبات تقریبا اکثرش مبدل میشه به غیری، و هازا لا یقبله الذوق الفقهی و الفهم العرفی. اما در تصویر دوم یه جور تعریف را دستکاری و اصلاح میکنیم که اشکال تمام میشه. میگیم ارتباط این واجب با غرض نه، ارتباطش با یه واجب دیگر باید ببینیم هست یا نه. اگر یه واجب بالاتر سر این هست، یعنی اونی که امر روش رفته و این داره از اون میگیره، این میشه غیری. اما اگر نه، این واجبی است که دیگه واجب دیگری بالاترش نیست ولو مصالح مهمی بالاترش هست، اون دیگه میشه واجب نفسی. این دو تصویری که بود و تصویر دوم اون اشکال را به اون شکل رفع میکنه. خب منتها این تصویر دوم که مطابق با همون تعاریف مشهورم هست یک سوال خیلی اساسی رو جلو روی ما میگذاره و اون سوال اینه که چرا شارع نرفته امر رو ببره رو اون مصلحت‌های اصلی؟ چرا شارع نرفته امر رو ببره رو اون مصلحت‌های نفسی؟ حالا این بحث یک بحث تحلیلیه. بعضی بزرگان وارد این بحث که شدن فرمودن که این بحث اشاره‌ای کردند و گفتن چون ثمره‌ای نداره دیگه خیلی سریع ازش عبور کردن، ولی به نظر میاد حالا همینطور که بعدم واضح خواهد شد هم ثمره داره هم تحلیلش، مخصوصاً برای بعضی از بحث‌هایی که در حوزه علوم انسانی اونها هست این تحلیل مهمیه اگر بتونیم به این نقطه واضح و خوبی برسیم. ولی ما چون یه حرف ویژه‌ای در اینجا داریم که حالا یا امروز یا فردا خواهیم گفت، به خاطر اون این تفصیل یه کمی وارد بحث شدیم دو سه روز و الا ازش عبور میکردیم، چون یه نکته شاید مثلا جدیدی میخوایم راجع به این بگیم یه کمی این بحث داریم. حالا این دو تصویر، تصویر اول مشکلی داشت با تصویر دوم مشکل و تعریف دوم مشکل رفع میشه، اما مشکلی و سوال جدی و چالشی که در برابر این تفسیر دوم اینه که چرا شارع امر را در روی مصالح نبرده؟ مسب امر و محور امر شارع و خطاب شارع چرا نشده که به جایی که نماز را بگه که اخلاص پیدا بکنید یا قرب پیدا بکنید، امر برای رو اون فلسفه اصلی، اون بزنگاه اصلی را مورد امر قرار بده؟ چرا این کار را نکرده؟ سلام نکنه چی؟ خب قربم امر داره، حالا چرا نبرده؟ اینجا حالا عرض میکنم. اینجا ببینید نکاتی و چیزهایی در پاسخ به این گفته شده، در پاسخ به این سوالی که در این تعریف دوم هست چیزهای متعددی گفته شده. فرمایشی در کفایه هست، مرحوم ناینی دارن، مرحوم آقای صد چند نکته دارن. اینا رو حالا من یه مروری میکنم و یه گزارشی از مهمترین اینها عرض میکنم خدمتتون که چرا اینجور شده. اینجا چند مطلب هست، حالا من به ترتیب اینا شمارش سریع عرض میکنم. یکی این که گفته شده همین نکته که نه، ما یه مواردی هم داریم که رو خود اون مصالح کلان و عام‌تر که روح مثلا عبادت روزه از حج زکات خمسه، مواردی هم داریم که حالا به طور خاص یا به طور عام به اونها هم امر تعلق گرفته، امر به اونها تعلق گرفته. همونطور که تقربو ما داریم، تقربو مثلا به کذا، یا حالا ابتغو مثلا ممکنه همینطور باشه، داریم یه مواردی که ام اخلصونیاتکم مثلا به صوم یا مثلا چیزایی از این قبیل که امر فقط رو افعال نیست، گاهی هم میبینیم دیگه جاهایی به صورت فعل جمله امر اون اغراض بالاتر هم آمده. این یک، گاهی اینطوره. خب اگر عرض شود که منتها این چیز رو حل نمی کنه، اگر این باشه اون وقت برمیگردیم به همون بحث قبلی، اگر امر اومده روی چیز بالاتری پس باید اینا دیگه بشه غیری دیگه، اون بالاتر مورد امر قرار گرفت و اینا لواجب آخره، لغرض بالا آخر نیست بلکه لواجب آخره. آیا اون وقت ملتزمی به این میشید؟ بگید چون یه امری اومده رو اون اهداف کلی تر پس اینا شد دیگه اهداف چی شد؟ اینا شد واجبات غیری. نمیشه به این ملتزم شد. این یک که بگیم آقا نه، کی گفته که امرون اغراض و مساله نیمده، اومده توی جایی تقربو داره. منتها این جواب و پاسخ مشکل رو حل نمی کنه، مشکل رو باز بر می گردونه. مشکل میشه که خب اگر امر اومده رو اون اغراض بالاتر پس امری که روی خود اعمال صوم و حج و زکات و مثلا این اومده، اینا میشه چی؟ میشه لواجب آخر میشه حتی رو تعریف دوبار باید بشه غیری و هذا لا یمکن الالتزام به. این یه جواب دیگری که داده شده مرحوم ناینیه. مرحوم ناینی میفرمان در تغییرات اجود تغییرات آمده، آقای خویون هم نقد کردن، مرحوم ناینی میفرمان که میدونید چرا امر نرفته روی اون اغراض اصلی؟ برای اینکه اون اغراض اصلی حاصل این افعال به طور مطلق نیست. به عبارت دیگه گاهی اون غرض اصلی از یک فعل، رابطه اون غرض با این مقدمه و فعل رابطه علی و معلولیه. اگر این آمد اونم میاد، مثل فرض بگیرید داره در توسلیات گاهی واضحه، این که مرده را از شبت که زیر خاک بکنه، این ملازمه با اینه که مرده دیگه، این جسد دیگه مورد تعرضی دیگران قرار نگیره، حرمتش حفظ میشه. این حالت علی و معلولی داره. گاهی هست که غرض با اون فعل حالت علی و معلولی داره، واسطه غیر اختیاری دیگه اینجا دخالت نداره. گاهی اینطوره، ولی گاهی رابطه اون اغراض و حکم و مصالح شرعی یا عقلایی و عقلی با افعالی که محصل اون اغراض هست رابطه اعدادیه، رابطه علی نیست، رابطه اعدادیه. رابطه اعدادیه معناش اینه که یکی از چیزهایی که مؤثره در حصول اون هست این اعماله، اما یه چیزهای دیگه هم در این دخالت داره. اینجور نیست که این اعمال حتما شما رو به اونجا برسونه، گاهی میرسونه یا غالبا میرسونه، ولی یه وقتی هم یه موانعی نمیذاره برسه به اونجا، نمیذاره برسه اونجا. این دو نوع. اون وقت در نوع اول خیلی معقوله که به جای اینکه امر را بیاره روی این افعال، میتونه امر را ببره روی خود غایات و اون غایات هم از طریق این فعل حاصل میشه. اما در جایی که این عرض شود که اعدادی هست، در جایی که اعدادی هست، شارع نمیتونه و مناسب نیست که امر را ببره روی اون غایت. چرا؟ برای اینکه در حصول اون غایت یک عوامل غیر اختیاری هم دخیله. عوامل غیر اختیاری هم دخیله. چی به آخر مکلف اصلا یا تشخیص نمیده یا دست اون نیست. چی به عهده او بذاره؟ اصلا نمیتونه تشخیص بده. یه چیزای غیر اختیاری موردی دخیله در اینه که کسی در روزه یا در نماز به اون اخلاص یا به اون طهارت برسه یا در جهاد به اون عزت اسلام برسه. همش اینجوری نیست که اون شمشیر که کشید رفت اون عزت اسلام پیدا شد. یه چیزای دیگه هم دخیله، دست او هم نیست. و البته شارع به خاطر شدت حرص بر اون کلی که غالبا حالا اون حاصل میشه، خب امر میکنه به این افعال، ولی معنا نداره که امر بکنه به خود اغراض و غایات. ولذاست که شارع این فرمایش مرحوم ناینیه که شارع نیامده است تاکید بکنه بر امر را ببره مستقیم رو اغراض و غایات، چون به تعبیر چیزترش اونا جزء حکمه نه علل حکمه که بگیم رابطه قطعی است و امر به جایی که بیاریم رو مقدمات میاریم رو اصل قصه. نه، اون اصلا یک وسائط غیر اختیاری هم داره که شارع نمیتونه اونا مورد امر قرار بده، اصلا این میمونه تو این قصه. توجه کردید؟ این هم فرمایش دومی است که مرحوم ناینی دارن. بله بله، در اونجا که مقدمه تامه نه مقدمات ناقص، مقدمه که میگیم یعنی مقدمه تامه که انجام شد بعد از غیر اختیار دیگه چیزی فاصله نیست. این مقدمه که انجام داد و اختیارم کرد که اون ذل مقدمه انجام بده، فقط تو پیدا میشه دیگه. نه نیست. این علیت که میگیم منظورم اینه که این و انتخاب این که اونو انجام بده، ولی هرچه هست اختیاره. نه 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 دیگه چیز غیر اختیاری دخیل نیست، چیز غیر، ولی در اینجا امور غیر اختیاری هم دخیله و ممکنه دخیل باشه. اینم فرمایش مرحوم ناینیه. این فرمایش هم حالا آقای خویی مطلبی دارن، دیگران هم چیزایی دارن، ولی اجمالا این فرمایش هم نمیشه بهش تمسک کرد، برای اینکه همون نکته‌ای که مرحوم استاد آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه فرمودن، از چیزای جالب اینه که خب من سالها 15 سال محضر ایشون بودم، ولی بیشتر تعامل ما با ایشون تعامل فقهی بود، حالا چه درس عمومی چه درسایی که خصوصی در محضرشون بودیم، و اصولشون من کمتر میرفتم، به مدت کوتاهی رفتم اونها و خیلی هم اعتقاد زیادی به اصول مثلا نداشتم. عجایب اینه که بعد از ارتحال ایشون، حالا که این سالها هرچی مراجعه میکنم، اینم اصول ایشون موجز اما بسیار اصول قویه و خیلی اصولشون اصول قویه، و بعد از وفاتشون من اعتقادم در حوزه اصول به ایشون بیشتر شد، با علی‌رغم معاشرت سالهای مدید. البته میدونستم خوبه، یعنی اون روشنه ایشون در قله بود، ولی اینکه اینقدر باز امتیاز دارن اینا. حالا ایشون در بررسی این فرمایش مرحوم ناینی میفرمان که این چطور رجمن بالغیب شما مطلقا میگید اغراض با اون افعال عبادی یا توسلی اینجوریه؟ نه، اغراض با افعال توسلی ممکنه اینجور نباشه، اطمینان به این که اینجوری است و همیشه هم اینطوریه که یک چیزای غیر اختیاری هم واسطه میشه دخیله، اینجور نیست. ممکنه واقعا بگیم آه این نماز را اگر کسی با شرایط خودش خون بدون اینکه هیچ امر غیر اختیاری دیگه واسطه باشه، این نماز درش نهی از فحشا و منکره، درش همون درجه از اخلاصه. منتها این درجات داره، یه درجهش حتما هست. کی گفته که این منفک میشه و یه چیزای غیر اختیاری مانع میشه که اون غرض گاهی بر این مترتب بشود و گاهی مترتب نمیشه؟ نه، ممکنه واقعا مترتب بشه، و ظاهر بعضی از ادله هم اینه که به علل اطلاق اگه نماز درست بود تطهیرند نیات کن یا اخلاصن لزبان نفوس کن، چیزایی که آمده. این خیلی نمیتونیم همه جا بگیم این بوده، واقعا خیلی از جهاز که اون افعال رابطش با اون اغراض یه رابطه هست که ترتب پیدا میکنه. علیت که میگیم یعنی این افعال که بیاد با انتخاب خود المقدمه اون انجام میشه، یعنی ترتب پیدا میکنه، اینجور نیست که غیر اختیاری باشه و بگیم گاهی مترتب نمیشه. نه، مترتب میشه. چرا شما اینجوری میگید؟ از کجا میگید؟ بله گاهی اینطور نیست، ولی خیلی وقتا هم هست، ظاهر عدلم اینه. ولی زا اینم حالا خیلی نمیشه بود. اینم دو، مرحوم شهید سعد تغییرات ایشون هم رو ملاحظه بکنید، ایشون 4 تا 5 تا مطلب گفتن که یکی دوتاش همین بود، چند تا دیگه هم نکته ایشون دارن که حالا بعضیش رو عرض میکنم. نکته سوم و جواب سوم اینه که کسی بگوید که این که اون اغراض متعلق حکم نشده، اون مصالح واقعی متعلق حکم نشده، این به دلیل غموض و ابهام در اونهاست. یعنی این که بگه که اون خلوص رو پیدا بکن، نمیدونم اون طهارت نفسانی رو پیدا بکن، اینا اهداف عبادات دیگه مثلا، اینا چون غموض داره و چیزی نیست که به راحتی بشه داد دست مکلف. و نکته چهارم هم که من این دوتا رو با هم میارم، ایشون جدا کرده، من حالا 3 و 4 رو با هم میگم بعد عرض میکنم. چهارم هم اینه که عرض شود که علاوه بر این که خود اون اغراض که غایات قصواست یه غموض و ابهام داره، وسائل و وسائطش هم درش غموض و ابهامه. غموض و ابهام، با چه وسیله میشه به اون خلوص رسید؟ با چه وسیله میشه به اون نیت طاهر رسید؟ نمیدونم چیزایی که برای فلسفه یا عزت اسلام رسید. هم مفاهیم خود اون اغراض ابهام داره، هم این افعالی که میخواد مقدمه اون باشه برای طرف معین نیست. این نکته 3 و 4ه. رو این جهته که شارع مکلف و راحت کرده، به جای اینکه اون چیزای کلی غامض، اونم با طرقی که اون هم غموض داره و واضح نیست، اینا رو بیاد بگوید، مستقیم میاد روی افعال میگه، میگه آن این نماز با اینجوری بخون، این شرایط درش باشه به سلامت، یارش راحت میکنه میره، روزه با این شرایط به سلامت، اما اگر حالا میخواست بگه که این شبیه اونیست که در طرق صوفیه و عرفانهای اینجوری اینا میاد، میگه من میخوام اون حالت رو پیدا بکنی. خب حالا چجوری؟ کی میرسه؟ کی نمیرسه؟ این نمیشه عرف عام و مکلف عام را تو اون دست اندازها انداخت که یه هدفهای کیفی پیچیده اونجوری، بعد هم وسائلش هم درش غموز داره، راهها و ابزارها هم غموز داره، اون رو سپرد به مکلف و ولش کرد، رهاش کرد. این میفته توی دست اندازها، چالشها و چالههایی که نمیتونه خودشو بیاره بیرون. ولی زو شاره اینا همون تبدیل اهداف کیفی به کمیه. اینا قشنگ اومده کمیش کرده، میگه بسم الله یک دو سه، نماز داری، این اعمال عبادت، این بسته است، اینو انجام بده، بقیهش دیگه با من. روزه این بسته است، انجام بده. حالا اگر میاد مثل مثلا مویدین عربی میخواست بگه، مثل فلان چی بگه، بگه اون حالت کذایی مثلا چی، اونو من میخوام. اصلا اون حالت چیه؟ کجا حاصل میشه؟ طریق چیه؟ اینا همه غموز و ابهام داره. ولذاست که شارع این بحث رو نبرده اونجا. اینم دو نکته سوم و چهارمه. بعضی نکات دیگه هم در کلام ایشونه، هم در این انوار الاصول هم ایشون یه چیزهایی را در اینجا فرمودن. اینا را بعد دیگه میبینید، شاید 7-8 بشه جمعش کرد، ولی مهمش اینا. اینم تا اینجا ما این نکات سوم و چهارم را فی الجمله قبول داریم. فی الجمله اینا قبول داریم، فی الجمله این درسته. ولی در این حال کسی ممکنه اینجوری جواب بده، بگه که شارع، ببینید، این که امر را ببره روی یک چیزی، بعد هم بیاد بگه رسیدن به اونم از این طرق حاصل میشه، این که مانعی نداره، این منافات نداره که امر را ببره رو اون غایت اصلی و اون را بگه غایت اصلیه، ما را مأمور به اون غایت اصلی بکنه، بعدم بگه حالا رسیدن به اون غایت هم این طریقه. آخر مقدمه قبلا گفتیم، مقدمات یک تکلیف گفتیم گاهی مقدمات عرفیه یا عقلی و عرفیه، گاهی هم مقدمات شرعیه. مقدمات شرعی معناش اینه که مقدمه ایست که عقل من به تنهایی قد نمیداد به اون، شارع به من راه را نشان داد، راه نمایی کرد و فرمودیم مقدمه است. ولی این مانع نمیشه که باز اون اصل اون باشه و این مقدمه باشه. و عرضمون مرحوم شهید صدر و بزرگانی که اینو گفتن اینه. شارع میتوانست چطور در نماز میگه نماز راجع میکنه طهارات که عقل ما نمیفهمید. اگر شارع به ما فرموده بود که سل و بعد گفته بود افعال و از کار نمازم مشخص کرده بود، میگفت از شما این را میخوام، عقل ما قد میداد که مقدمه این غسل و وضو و تیممه؟ ما میفهمیدین؟ نه، شارع آمده برای ما گفته که آقا مقدمه اون اینه. این که شارع اومده مقدمه رو تبیین کرده، از غموز و ابهام آورده بیرون، میگه من اینو میخوام، اینم مقدمش هم اینه، این موجب نشده که بشه این مقدمه بشه واجب نفسی، نه بازم مقدمه است. اینجا هم شارع اگر مشکل فقط اون چیزی است که شما شهید صدر یا بزرگان دیگری میفرمایید که آقا به دلیل اینکه اون اغراض بلند ابهام داره، غموز داره، از اون طرف طرق و راه‌های رسیدن به اون و مقدماتش هم پیش مکلف آشکار نیست و ابهام بیشتر داره و مجهول پیش مکلف، بلزه اومده روی مقدمات آورده، میگیم چرا این کارو کرده؟ میتونست بیاد امر نفسی رو ببره رو غایات، بعد هم اون رو تبیین بکنه، بعد مقدماتش هم رو میاد برای ما تبیین میکنه، امرم رو میبره رو مقدمه، ولی بالاخره امر غیریه. این تبیین و توصیف شارع این میتونه این مشکل رو حل بکنه بدون اینکه این نظام واجب نفسی و غیری رو به هم بزنه، بدون اینکه اون نظام نفسی و غیری رو به هم بزنه. این باز مشکل رو حل نمیکنه و ممکنه کسی بگه که نه، اون راه وجود داره برای اینکه همون غایات را مورد مسبب امر قرار بده، به تعبیر مرحوم شهید. نه، خودش میاد تبیین میکنه، میگه آقا من اون میگه من تقرب را میخوام، همون تقرب را میخوام. این تقرب یک طریقش این نمازه، نماز اینجوری. خب پس نفسی همون تقربه دیگه، نفسی همون تقربه. این دلیل نمیشه که شما چون اون غموز داره، وسائلش هم معلوم نیست، امر را پس آورده نفسی روی مقدمه. نه، میتونه امر را ببره روی همون ذیل مقدمه، یعنی اون غایت اصلی، بعدم بیاد راههای به اون رو قشنگ معین بکنه. راه را نشان دادن و ارشاد به طرق و وسائل و راه ها و سلوک به اون، این که مستلزمی نیست که اینا بشه واجب نفسی، اون بشه خارج از حیطه امر و وجوب. بازم این سوال هست که محضر شارع میتونیم بگیم این میتونستی شما اینجوری چه بکنی، چرا اونجوریش کردی؟ این باز میبینیم که اون بزنگاه اصلی را هدفگیری نکرده، بزنگاه اصلی را هدفگیری نکرده. حالا چند نکته دیگه هم در کلام شهید صدر رو همون انوار رسول نام آمده، اونا چون رتبه های پایین تر خیلی مهم نیست، خودتون بعد ملاحظه میکنه، اون عرض نکرده. فتحصل الهونا، با فشرده ی اونچه که گفتم باز تکرار میکنم که در تعریف واجب نفسی و غیری، تعریف اول این بود که فقط به عالم ثبوت نگاه بکنیم، ما یجب و لغرزن آخر یا غیر غرزن. اون تعریف اول مشکلش این بود که همه واجبات میشد غیری. دو، تعریفی بود که اون رو حل میکنه، میگه ما یجب و لواجب آخر، ولی اون رو حل میکنه و دیگه نفسی و غیری با همین معنای عادی حل میشه، چون تعریف دوم شد لغرز آخر نیست، لواجب آخره یا لا لواجب آخره. منتها وقتی این تعریف دوم اومد اثباتاً مثلا حل میکنه، ولی سوالی مطرح میشه که خب چرا اصلا شارع اومد این کار رو کرد؟ چرا واجب را اون اغراض قرار نداد؟ واجب را اومد اعمال و اسباب را واجب قرار داد؟ چرا از اغراض صرف نظر کرد و به اسباب متوسل شد و اونها را مسبب تکلیف قرار داد؟ چرا؟ این چرا جوابش و پاسخی که وجود داشت همین چارتایی بود که حالا گفتیم و چند تایی دیگه که حالا ریستره، ولی ما تو اینا هیچ کدام جواب قانع کننده ای نیافتیم. یعنی بازم سوال برای آدم وجود داره که خب اولا و اغراض گاهی خودش امر بهش تعلق گرفته، اگر گرفته خب پس اینا میشه غیری، میتونید شما بگید عبادات غیریه. اگر تعلق نگرفته میگیم چرا تعلق نگرفته. جوابی که مرحوم نائینی و شهید صدر اینا دادن اونم مشکل ما رو حل نمیکنه. اینه که به نظر میاد که یه چیز دیگه مخفیه تو قصه، که با این فرمایشاتی که در کلمات مرحوم آخوند و نائینی و صدر و اینها بود به اون حل نمیشه. یک نکته پنجم دیگه هم اینه، دیگه هم عرض بکنم اون وقت بعد عرض خودمون میافته فردا. نکته پنجمی که این رفلت کردم در کلام مرحوم صاحب کفایه است، بعد از اینکه این اشکال و جواب رو تو این دست اندازا میره جلو، بعد میفهمون میگه ولیکن اولا اینه که اینو بگیم، اینو من پنجم قرار میدم. ایشون میگه که میدونید چرا بعضی چیزا رو ما واجب نفسی میدونیم، علی رغم این که از لحاظ غرض و ثبوت غیریه. این علتش اینه که در این واجبات مثل نماز و روزه و اینها دو جهته، یک جهت غیری است که اینا در جهت اون اغراضه، و حتی ممکنه در جهت اون واجبات هم باشه چون اون اغراض هم گاهی امر تعلق داره، ولی یه جهت دیگری هم هست که در خود اینها عناوین حسن وجود داره. یعنی تو نماز با قطع نظر از اون غایات یه عناوین حسنی وجود داره، عناوین محسنهی وجود داره. اون وقت اون واجباتی که ما نفسی میگیریم علتش اینه که ضمن این که یه حالت غیری دارن، در این حال یه حیث نفسی هم دارن. اینم تو دو جمله مرحوم یک ساعت مرحوم آخوند فرموده، جواب اینم دیگران دادن، جواب اینم واجبه که واضحه که غالبا در اینها یه جهت به ذات با قطع نظر از اون اغراض نیست، غالبا تو اینا همون جهت اصلی اینا همون جهت اینه که این در راستای اون غایته، ولی با قطع نظر از اون غایته مثلا قرب یا اخلاص یا چی یه چیزی دیگه در این اعمال و افعال این غالبا نیست. حالا اگه بگیم هیچ جا نیست، بعضی تعبیران هیچ جا نیست، حداقل غالبا نیست. ولی این نکته پنجمی هم که در کفایه است اینم تام نیست. هر چه هست تو این عبادات همون غایاتی است که برش مترتب میشه و ولی زاست که این 5-6 تا وجه هم مشکل رو حل نمیکنه، همچنان ما هستیم و یک پرسش اساسی که آقا این تفاوت این عباداتی که ما واجب نفسی میگیریم با مقدمات یا توسلیاتی که اونا نفسی میگیریم با مقدمات چیه؟ و اینکه رابطه اینها با اون اغراضی که حالا گاهی زیر پر امر آمده گاهی هم نیامده با اون چیه؟ این یه مرزبندی واقعی اینجا وجود داره یا اینکه همین چیزای شکلی است که اینجوری گفته شده؟ به نظر میاد این سوال نیاز به دقت بیشتری داره که عرضی داریم که حالا دیگه فردا ان شاء الله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.